أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مقتضای اصل اولی بود، بنابر سببیت. کلام مرحوم آخوند و متعرض شدیم، مفصل ترین و منظم ترین کلام در مقام فرمایش مصباح الاصول است. ایشان مسئله را تشقیق کرده است به شقوقی و تمام فروز مسئله را بحث کرده است بنابر سببیت. مهمش اینه که این که گفتن و فرموده است شیخ انصاری بنابر سببیت بحث داخل می شود در باب تزاحم، این درست نیست، الا همونی که شیخ مرحوم آخوند فرمود، الا این که قیام اماره موجب مصلحت بشود در التزام به اماره. بنابر مسلک التزام درست است، منتها موافقت التزامیه حکم واقعی واجب نیست، فضلنن ظاهری. تزاحم در این فرض است که اساس نداره. به قول خودش باطلون فی باطل، موافقت التزامیه باطله، مبتنی بر یک باطل دیگه سببیت. تزاحم ملاکی هم اینجا مجال داره که مرحوم آخوند فرموده، ولی تزاحم ملاکی ربطی به عبد نداره، این رام گذاشته کنار. تزاحم ملاکی مرتبط به مکلف نیست، در مقام ملاکات، مقام جعل، ملاکات با هم تزاحم می کنن، کسر انکسار می کنن، کدام یک را مولا مقدم می دارد بر دیگری، اونا ربطی به عبد نداره. عبد راهش به ملاکات و خصوصیات ملاکات بسته است. اونی که در اینجا جا اونها گفتن یا جای گفتن دارد، تزاحم در مقام امتثال است، همون تزاحمی که در کلمات مرحوم ناینی است و ظاهر شیخ هم اینجا همینه، تزاحم در مقام امتثال، چون شیخ هم بحث قدرت را مطرح کرده است. تزاحمی که در اینجا جا دارد تزاحم در مقام امتثال است و ادعای ایشان اینه که بنابر سببیت در هیچ موردی جای تزاحم در مقام امتثال نیست، ادعاش اینه. موافقت التزامیت بگذارید کنار دیگه، نسبت به نفس عمل نه التزام، نسبت به اصل عمل در هیچ فرضی بنابر سببیت سقرای تزاحم به معنا تزاحم در مقام امتثال سقرا نداره، ادعای ایشانه. بیان ذالک، فرموده که میز تزاحم و تعارض این است که در باب تعارض تنافی در مقام جعل است. جعل دو حکم متنافی معقول نیست. حالا یا به لحاظ مبدا یا به لحاظ منتها، به لحاظ ملاکات، به لحاظ امتثال. ولی در باب تزاحم مشکله در جعل نیست، مشکله در مقام امتثال است. جعل این حکم با جعل اون حکم تنافی ندارن، فعلی شدنشون تنافی دارد، دعویتشون تنافی دارد در مقام امتثال. همون حرف مشهور مرحوم ناینی که در تزاحم، در تعارض تنافی در مقام جعل است و در تزاحم تنافی در مقام امتثال و مجعول است. ادعای ایشان اینه که در تمام فروز مسئله تنافی در مقام جعل است. بنابر سببیت در تمام فروز مسئله تنافی در مقام جعل است و وقتی تنافی در مقام جعل شد اصل اولی تساقط دیگه، چون اینم ترجیح نداره جعلی نسبت به او، لا به عینم که وجود نداره فتساقو. ایشان بنابر سببیت ادعا کرده است اصالت و تساقط را، چون تنافی بر این مسلک هم در مقام جعل است، به خلاف مرحوم شیخ که مرحوم شیخ ادعا کرده اصالت و تخییر را، چون گفته تنافی در مقام امتثال است. اساس بحث اینجاست، آیا بنابر سببیت تنافی در مقام جعل است؟ دوتا جعل ها هم تنافی دارن، دوتا محقق نمی شوند، یکی لا به عینه وجود ندارد، یکی معیناً ترجیح لا مرجح است، پس هر دو ساقط. یا نه، تنافی در مقام امتثال است که عقل میگوید تخییر. دو تا مسلک است، مسلک ایشان و مسلک مرحوم شیخ انصاری. فرقی نمی کند، حالا سببیت را سببیت اشعری بدانید یا سببیت معتزلی یا سببیت مسلک سلوکی، فرق نمی کنه در این جهتش. کما سیظهر، که خود ایشون هم فرموده تفصیل و ذالک. تفصیلش اینه که مسئله چند فرض دارد، در تمام فروزش تنافی در مقام جعل. یه فرض اینه که دو تا خبر داریم مفادشون متناقضینن، اما شرف اون که مرحوم آخون در آخر فرمود، یکی میگه واجب هست، یکی میگه واجب نیست. دو تا خبری که قائم شده است، یکی بر وجوب یکی بر عدم وجوب، اینا در مقام جعل با هم تنافی دارن. یه فعل نمیتوند که هم وجوب داشته باشه هم عدم وجوب. یه فعل نمیتونه که هم مصلحت داشته باشد هم بلا مصلحت باشد. در جایی که دو خبر داریم، احدهما علی الوجوب علی الالزام، یکی غیر وجوب متناقضین، حالا غیر وجوب فرق نمی کند دیگه، اوناش تعبیر اباحه باشه، استحباب باشه، کراهت، غیر وجوب. اینجا تنافی در مقام جعل است و ربطی به قدرت مکلف نداره. در یک فعل هم وجوب جعل شده باشد و هم عدم وجوب امکان نداره. این در دو اماره‌ای که بینشون تناقضه. و اخرا فرض دوم، دو تا اماره ما قائم شده است بر دو حکم متضاد. دو حکم متضاد، یکی میگه نماز جمعه واجب است، یکی میگه نماز جمعه حرام است. دو حکم هر دو الزامی هستند ولی متضادن. دو تا حکم متضاد داریم. در جایی که دو تا اماره داریم حکم هر کدام مزاد با دیگری هست، باز اونجا با هم متعارضه اینن، نوبت به تضاحم نمیرسن. چرا؟ چون جعل وجوب و جعل حرمت برای یک فعل معنا ندارد. حالا اعم از این که شما حرمت را زجر عن الفعل معنا کنید یا حرمت را طلب ترک فعل معنا کنید، محل بحثه. اما اگر حرمت زجر عن الفعل باشد، معنا نداره برای یه فعل هم بحث جعل کند وجوب، هم زجر جعل بکند. معنا نداره یه فعل هم مصلحت داشته باشد هم مفسده داشته باشد. تنافی در مقام جعل ربطی به مقام امتثال نداره. و اگر بگویید که نه، نهی عبارت است از طلب و ترک، میگیم خب عیبی نداره، امر به فعل خورده است، فعل مصلحت دارد. نهی طلب ترک، اونجا ترک هم مصلحت دارد. اینجا مرکز مصلحت و مفسده دو تا شد. درسته که اینجا مرکز مصلحت و مفسده وحدت پیدا نمی‌کنن، از این جهت مشکل نداریم، ولی باز مشکل به حال خودش باقیه. نمیشه مولا هم امر بکند هم طلب بکند فعل را، هم طلب بکند ترک را. چرا؟ چون هر دوتاش که قدرت نداریم، که هر دوتاش قابل اجتماع نیست، ربطی به قدرت من ندارد. نمیشه هم فعل و هم ترک در خارج محقق بشود. هر دو در خارج قابل اجتماع نیستن. نمیتونه جمع بین طلب کرده جمع بین متنافیین را. طلب جمع بین متنافیین خودش محاله، ربطی به قدرت من نداره. و اگر بگید در اینجا خب تأخیر میگیم طلب کرده یکی را، میگیم لغوه، چون انسان یا فاعله یا تارکه. طلب احدهما لغوه، طلب کلیهما مستحیله، طلب احدهما لغوه. پس در جعل مشکل دارن، وجوب و حرمت در جعل مشکل دارن. مضاف به این که دلالت التزامی هر کدام با مطابقی دیگری هم متناقضینن. باز خبری که میگه نماز جمعه واجب است، میگه حرام نیست. خب او حرام نیست با او حرام هست تنافی دارن، دوباره تنافی به تناقض مثل قبلی میشود. نسبت به مدلول مطابقیشان جعل هر دو ممکن نیست. به اون بیان نسبت به مدلول مطابقی هر کدام با التزامی دیگری داخل در متناقضه اینه. علا ای حالن جعل این دوتا جعلشون امکان نداره، ربطی به قدرت ما نداره. اینم فرض دوم. فرض سوم اینه که متعلقها با هم متضاد باشند. واجب کرده است حرکت را در فلان ساعت، در همون ساعت خبر دیگه میگه واجب است سکون. حکم ها متضاد نیستن، هر دو وجوبن، متعلق ها متضادن. در جایی که متعلق ها متضادن باشن باز دو قسم است، تارتن زدان لاسالسن، مثل حرکت و سکون زدان لاسالسن. فرموده در زدان لاسالس جل محاله. چرا؟ جل کنه وجوب را برای هر دوتا لقوه، هر دوتا امکان تحققشون در خارج نیست، و جل کنه وجوب احد ما را لقوه، چون آدم انسان لاسالسه دیگه، یا متحرکه یا ساکنه، جعل وجوب احد ما لقوه. این در زدان لاسالس مضافن به اون دلالت التزامی که الان گفتیم. دوباره اون دلالت التزامی، ای که میگه واجب از حرکت، دلالت التزامی داره که سکون واجب نیست. سکون واجب نیست با او که میگه سکون واجب است، میشه متناقضه. دوباره تناقض اینجام هست. جعل ممکن نیست از دو سو، یکی نسبت به دوتاشون لغو است، یکی هم که تناقض در مدلول مطابقی و التزامیه. و اخرى زدان لهما ثالثه، مثل مثلا قیام و قعود، زدانن ولی ثالث دارن. ثالثشون رکوع مثلا، نه قیام نه قعود. فرموده که در این فرض باز بر میگردد، در این فرض دوباره مشکل ما در جعله. اینجا کمترین مشکل هست، اینجا وجوب احد ما لغو نیست، اینجا مرکز مصلحت این فعل است، مرکز مصلحت دیگر اون فعله، در مساله هم با هم تنافی ندارن، وجوب احد ما هم امکان دارن. فرموده مشکل ما در اینجا منحصر در اون دلالت‌های التزامیه. این خبر که میگوید قیام واجب است، بالالتزام میگه قعود واجب نیست. قعود واجب نیست با او که میگه قعود واجب است، تناقضه. اشکال تناقض در فرض اول اینجا زنده میشود. اینم در تضادی که ثالث دارن آخریش میشود تضاد بالعرض. در تضاد بالعرض هم فرموده باز همین دلالت التزامی، دلالت مطابقی هر کدام با دلالت التزامی دیگر تناقض دارن. حاصل الکلام پنج صورت درست کرده ایشان. معداها متناقضینن، معداها دو حکم متضادن بر یک متعلق، معداها دو حکم غیر متضادن بر دو متعلق متضاد، دو متعلق متضادی که به ذات متضادن و ثالث ندارن. سه، دو تا حکم ها هم سنخن، متعلقن به دو متعلق متضادی که ثالث دارن. اینم چهار. پنجمم، دو حکم همسنخی، وجوب نماز جمعه، وجوب نماز ظهر متعلق شده است به دو متعلقی که تضادشون بالعرضه. در اونجایی که تناقض است، اونجا که خب از اول مشکل تناقضه، در بقیه هم همشون مشترکن در تناقض مطابقی و التزامی به علاوه اشکالای دیگه هم که داشتن. جامعشون این میشه و این میشود که در هر پنج فرض جعل طبق دوتا خبر امکان ندارد. مشکل در مقام جعل است. از این رویشان فرموده لب مطلب اینه که بنابر سببیت تزاحم نیست، بنابر سببیت تزاحم نیست، همانا تعارض است. مشکل در مقام جعل است. وقتی که مشکل در مقام جعل شد به این بیانات، پس هر دو جعل امکان ندارد. یکی معیناً ترجیب لا مرجح است، یکی لا به عینه وجود ندارد، نتیجه گرفته است. پس بنابر سببیتم اصل اولی تساقطه. حالا سببیت اشعری را میگید که میگه حدوثاً و بقاءاً حکم واقعی نداریم، یا اشعریت معتزلی را میگید که او میگه حدوثاً حکم واقعی هست، بقاءاً تغییر میکند. هر دوشون میگن آقا معدای امارات حکم واقعیه. ما میگیم نمیتونه دو تا اماره هر دوتا مفادشون حکم واقعی باشن، بینشون تعارضه. در جعل اینها با هم تنافی دارن. این سببیت اشعری و معتزلی، و اما سببیت مصلحت سلوکیه همونطور که مرحوم ناینی فرموده، اونجا که اصلا امر اوزه هم در مصلحت سلوکیه، اونجا هم مشکل در مقام امتثال نیست. در مصلحت سلوکیه مقصود شیخینه، مرام شیخینه که اونی که حجت شده سلوک اون که حجت شده تدارک میکنه مافات را. مصلحت سلوکیه یعنی این. در رد ابن قبه مرحوم شیخ مصلحت سلوکیه را ابداع کرد. ابن قبه میگه آقا اگر حجت کند زن را، این تفوید لازم میاد، خلاف واقع میافتیم. شیخ انصاری گفت خب سلوک خداوند به خاطر سلوک جبران میکنه. مصلحت سلوکیه همانطور که مرحوم ناینی فرموده، این متفرع بر حجیت هم باید اول یکی حجت بشود تا شما بگید آقا سلوکش تدارک می کند. در رتبه قبل دوتا خبر تنافی در جعل دارن. مصلحت سلوکیه میگه خبر از واقع داره خبر میده. او میگه واقعا واجب است، این میگه واقعا واجب نیست. اینا تعارض دارن که مصلحت سلوکیه در جایی است که ادله حجت بگیرد، مصححش تدارک مافات هم. اما در جایی که خبرین با هم تعارض دارن، اونجا اصلا موضوع مصلحت سلوکیه منتفیه. مصلحت سلوکیه در طول حجیت است به قول مرحوم ناینی، در طول حجیت است. مصلحت سلوکیه حجیت را حل نمی کنه که آیا اینجا هر دو حجتن یا یک حجت است، تخییره یا تساقطه، او کار نداره. مصلحت سلوکیه میگه اگر یه جایی مولا حجت قرار داد و تو به خلاف واقع افتادی به خاطر حجیت، به خاطر کلام مولا، مولا تدارک میکند. اما کجا حجت است کجا حجت نیست، مصلحت سلوکیه تعیین نمی کند، حال را تعیین نمی کند، فرع بر حجیت است. و ما وقتی دو تا خبر را نگاه می کنیم می بینیم اونها یا به تناقض یا به تناقض به نسبت به مدلول مطابقیشان مشکل دارن، یا به تناقض به مدلول مطابقی و التزامیشون مشکل دارن. وقتی مشکل دارن اصلا نوبت به مصلحت سلوکیه نمیرسد تا مصلحت سلوکیه بگه تخییر. نه، مصلحت سلوکیه میگه چیزی که حجت شد تمام شد، مصححش اینه که تدارک میکنیم. اینا مصحح جعلن. مصلحت سلوکیه در رد ابن قبه بود. ابن قبه میگفت فوت میشه مصلحت، الغا میشی در مفسده اگر زن حجت بشود. شیخ گفت نگران نباش، خدا جبران میکنه. فارسیش بود دیگه، خدا جبران میکنه، جبران به دستوی دی خدا جبران. اسمش گذاشت مصلحت سلوکیه. گفت جعل حجیتی مشکل نداره، اما کجا حجت کجا حجت نیست، مصلحت سلوکیه کار نداره. این شما باید اول حجیت تمام کنی، اگر حجیت تمام شد مصححش. یکی از موانع حجیت که تفویت مصلحت، القاء فی المفسده باشد، به مصلحت سلوکیه حل میشه. اما مصلحت سلوکیه که نمیگه کدام حجته. این که ما از مصلحت سلوکیه برسیم به حجیت تخییریه غلط است. مصلحت سلوکیه تعیین نمی کند حجیت داره یا نه. او میگه اگر یه چیزی حجیت شد از این جهت مشکل نداره. مصلحت سلوکیه فعل را مصلحت دار نمی کنه، به تزاحم منتهی نمی شود ابدا. به عبارت نخرا، مصلحت سلوکیه فعل را مصلحت دار نمی کنه تا منتهی بشود. از اول خرابه، از بله از اون ریشه خرابه. مصلحت سببیت یا خواب یک صورتی داره، قیام اماره او را مصلحت دار کرده. اما مصلحت سلوکیه ربطی به مصلحت دار کردن نداره. اینه که لا مجال برای توهم تزاحم بر مسلک مصلحت سلوکیه. اگر صورتی داشته باشد تزاحم، همانا بر مسلک سببیت معروفه. حالا سببیت اشعری یا سببیت معتزلی. یک کلمه تمامش بکنم. نه، سببیت ربطی حالا عرض کنم. یک کلمه رو اضافه بکنم. زهر از ما ذکرنا فرق بین بیان مرحوم آخون و بیان مصباح الاصول. مرحوم آخوندم ابتدای کلامش گفت تزاحم نیست. مدعاش با مصباح الاصول یکیه. اونم گفت تزاحم نیست، اینم میگه تزاحم نیست. ولی بیانها فرق دارن. مرحوم آخون که فرمود تزاحم نیست تعارض است، بیانش قصور مقتضی بود. میگفت دل ادله ما بر حجیت یا سیره است یا دلیل لفظی است. سیره باشد اولش گفت سیره و دلیل لفظی مفادش طریقیت، اصلا سببیت نیست. راستم میگه در بین عقلا اماره سببیت نداره، اماره طریقیت داره. اولش فرمود سیره عقلا ادله لفظیه ظاهرشون طریقیتن، کما هوت مقتضای طبع خبر. طبع خبرم داره طریق به واقع، عقلا هم به خبر عمل میکنن، به ما هوت طریقون الواقع، لا به ما و سببون و موضوعون. سببیت و موضوعیت خلاف طبع خبر است، خلاف علت عمل عقلاست. اولش فرمود اصلا اد مقتضای ادله حجیت طریقیت است. حالا تنزلن جواب آخونی نه، میگه اگرم قبول بکنیم که مقتضای ادله حجیت سببیت هست، باز در موارد تعارض مقتضای ادله حجیت یک سببیت هست نه دو سببیت. آخون قصور مقتضی میگه، آخون میگه که اگرم قبول بکنیم سببیت را، ادله ما سیره بود و دلیل لفظی، سیره یکی بیشتر سبب نمیبیند، چون یکی را علم نکتش، چون یکی را علم به کذبش دارد. عقلا وقتی یکی را علم به کذب دارن چجور ممکنه هر دو سبب قرار بدن؟ آخون میگه سبب واحده، مقتضی واحده. همانطور که سیره عقلا بر اینه در اینجا که یکی را سبب قرار میدن، کذالک ادله لفظیم چون امضای سیره عقلاست، ادله لفظیم یکی را بیشتر سبب قرار ندادن. این کلمه رو میخوام توضیح بدم، مرحوم آخون اینو پرزورش کرده، فرموده که ادله حجیت یکی از اینا را بیشتر سبب قرار نمیده. کدام؟ کدام را سببیت قرار سبب قرار میده؟ اون محتمل و صدق را. معلوم الکذب را که معنا نداره سبب قرار بده، اون محتمل و صدق را سبب قرار میده. یک کلمه اضافه کرده، اگر نگوییم که در حجیت اطمینان لازمه، وثوق لازمه. اگر گفتی در حجیت، یه بحث دیگه که آیا وثاقت مخبر کافی است یا وثوق به مضمون لازمه. بعضیا وثوق مخبریان، وثاقت مخبریان، بعضیا وثوق خبریان. یه جا مرحوم آخون در بحث انسداد همین وثوق خبری را مطرح کرد، مثل که میلش به همینه که خبری حجت است که وثوق بیاره، اطمینان بیاره. وجه زمینه کردن این کلام، آخون میگه که اگرم دلیل ما لفظی باشد، دلیل لفظی یکی را سبب قرار میدهد، اگر نگوییم اطمینان شرط است، وگرنه اگر اطمینان را شرط بداریم اما یکی را حجت قرار نمیده. اون یکی حجت است لولم نقل به حصول اطمینان، وگرنه اگر گفتیم شرط حجیت حصول اطمینانه، عند تعارض یکیش هم سبب قرار نمیده. اون عبارت مرحوم آخون اینو میخواد بگه، ادله حجیت قاصر است. باز یک کلمه دیرم اضافه کنیم، عیبی نداره اگر اجازه بدن. مرحوم آخون در این کلامش بین اصالت و صدور بین ظهور و سند فرق گذاشته است. در ظهورات واضح بوده براش، در ظهورات گفته که آقا اونجا عقلا ظهوری را سبب قرار میدن که حجت باشه، علم به کز نداشته باشن، اونجا پیشش واضح بوده. در صدور که رسیدن دیده دلیل دو قسمه، یکی سیره یکی لفظ. سابقم عرض کردیم فقط در ناحیه صدور ما دلیل لفظی داریم، در ظهورات دلیل لفظی نداریم. اون وقت در صدور آمده اینو فرموده، گفته و کذا، بنابر این که ما دلیل لفظی داشتیم، اگر دلیل لفظی منصرف نباشد و اصلا بگیم اینجا را نمیگیرد، لااقلش اینه که یکی را بیشتر نمیگیرد، اونی که علم داریم به کذبش اون را سبب قرار نمیدهد. لا ادله لبیه، لا ادله لفظیه، اینه که مرحوم آخون ملاک تعارض و تزاحم را به وحدت ملاک و تعدد ملاک میدانه. رو این مبنا میگه رو سببیت تعارضه، چون عقلا یک ملاک بیشتر نمیبینن. رو مبنای خودش داره صحبت میکنه، میگه فرق تزاحم و تعارض به وحدت ملاک و تعدد ملاک هم. بعد اینجا میگه که ادله ما یک ملاک را بیشتر، اونم با هم نهون، یک ملاک را بیشتر اقتضا ندارن. در اون محتمل و صدق میگن او هست که ایجاد میکنه ملاک را، او سببیت داره، معلوم الکذب سببیت نداره. مرحوم آقای خویی ملاک تعارض و تزاحم را به جعل و امتثال میداند. او آمده یه جور دیگه بحث کرده، او آمده بحث را برده سر مانع. مرحوم آقای خویی بحث را سر مانع برده، گفته صدق سیره عقلا نمیتونه این دوتار بگیره چون مانع داره، چون تعبد به متنافی لازم میاد. هر دو داخل در تعارض میکنن، او به یک بیان و مرحوم آقای خویی یک بیان آخری، هر دو میگن رو مبانی خودشان اینجا داخل باب تعارض است، اصل تساقط است، نه داخل باب تزاحم که اصل تخییر باشد. اول قصور المقتضی میگوید، میگه مقتضی در یکی بیشتر نداریم، فت تعارض ایل منافات فی مقام الجعل میگوید، هر کدام بر طبق مبنای خودشون. هاذا تمام الکلام در فرمایش این دو بزرگوار. آقای شرعتی جلوتر بودن، ببینیم میشن چه فرمایش. آخون ادعا کرد و اول کلامه ادعای مرحوم، اونجا ادعای، اینجا واقعیت، فرقش اینه. نه اونجا، اینجا اصلا نمیشه مسلک سلوکیت، طولیته مسلک سلوکیت به اصطلاح طولیته، اما مسلک معتزلی و اشعری نه، جای این داره کسی بگه ادله حجیت هر دو رو میگیره سبب میشه که ملاک ایجاد بشه، فیت خلوفی باب تزاهم. تعارض اولش معنا داره، قبلشه تزاهم بفرماید معنا نداره. چرا؟ چون هر کدوم خبر میدن از واقع، اصلا میشه طریقیت. درسته دیگه، اصلا بیان آقای خوی اصلا جای توضیح نداره اونجا رو مسلک مصلحت سلوکیت طریقیت. بازم این خبر میگه این فعل واجب است، این خبر میگه این فعل حرامه. در مقام جلب تنافی دارن، چون قیامم که سبب ملاکدار شدن نشده که بشه تزاحم. هر دو خبر میدن از دو چیزی که قابل اجتماع نیست. همیشه میشه تنافی دیگه، همیشه تنافی دیگه. یکی در تعارض، یکیشون که ممکنه داشته باشن. نه دیگه، مثلا تصور نشده. پس این مصلحت سلوکیه میگه من کار ندارم اون خبر که قائم شد این فعل واجب است، این خبر برای این فعل مصلحت ایجاد نکردم. این خبر داره خبر میده که در قانون تشریع وجوب نوشته شده. او خبر داره خبر میده در قانون تشریع حرمت نوشته شده. خب اینا با هم تنافی دارن، مدلولا با هم تنافی دارن، تعارض میکنن. بحث نداریم اصلا. خب حالا آقای قاسمی نوبت شون دیگه. درسته. رو مبانی خودشون صحبت میکنن، درسته. حالا همین کلمه را اگر اجازه میدادید تمامش میکردیم، میرم میگفتیم بله از اینجا جدا میشه مرحوم آخون با آقای خویی. مرحوم آخون اول مثل آقای خویی میگه آقا اینا ملاک ندارن، اینا داخل باب تزاحم نیستن. بعد میگه اگر قبول کردیم میشه باب تزاحم و قواعد باب تزاحم. آقای خویی اینجا میگه نه، اگر قبول کردید میشه تزاحم ملاکی. تزاحم ملاکی ربطی به ما نداره، جای قواعد باب تزاحم نیست. بعد از تنزل دیگه مرحوم آقای آخون قبول کرد اینا تزاحمن دیگه. منتها آقای خویی میگه بابا آخون گفت تزاحم است و مرجع قواعد تزاحمه. آقای خویی میگه نه، اگر قبول کردی اینا تزاحم ملاکی هن. تزاحم ملاکی جای قواعد تزاحم نداره میگم. بله عیب نداره دیگه، میگم از اینجا جدا میشن دیگه. اون میبرش تزاحم ملاکی و قواعد تزاحم ملاکی، این مبنا را مرحوم آقای خویی قبول نداره. آقای خویی به هیچ وجه قبول نمی کنه که اینا برن داخل تزاحم بشود، چون قواعد باب تزاحم را به هیچ وجه قبول نداره. چرا؟ چون قواعد باب تزاحم را مختص می دانه به تزاحم امتثالی و میگه اینجا هیچ وقت تزاحم امتثالی رخ نمی ده. آخون جای تنزل داره. آخون یکی از فرقای راشون اینجا میشه دیگه. آخون ادعا کرد که دوتاشون سببیت ندارن، یکی داره. یکی اگر آمد گفت نه هر دو سببیت دارن. وقت لذا خود آخون متوجهه. اگر کسی گفت هر دو سببیت دارن، مرحوم آخون برده شد در کانال تزاحم ملاکی و مترتب کرده بر او قواعد باب تزاحم را. مرحوم آقای خویی فرموده نه، اینم یکی از فروقه. فرمایش مرحوم آقای خویی، فرمایش مرحوم آقای خویی برهانیه. این که مرحوم آقای خویی میگه اینجا باب تعارض برهانیه، فرمایش آقای آخون ادعایه. میگه یک ملاک بیشتر نداره. خب یکی بر میگردن نمیگه هر دو ملاک داره. اینه که آخون مرحله بعد را میره، آقای خویی به مرحله بعد نمیره اصلا. فرمایش مرحوم آقای خویی فرمایش برهانی، هیچ نوبت به باب تزاحم مقام امتثال نمیرسه، ولی فرمایش مرحوم آخون فرمایش ادعاییه، شبهه داره. لذا خودش تنزل کرده، گفته اگرم هر دو ملاک داشته باشن میشه تزاحم، منتها تزاحمش لا مطلقا بلکه تفصیله در قواعدش هم که با شیخ صحبت کرد. هازا تمام الکلام. اصل اولی بنابر طریقیت تساقط است. مهمش دو تا بیانی بود که آخون و شیخ داشتن، نائینی داشت. اصل اولی هم بنابر سببیت باز تساقط است به دو بیان، بیان مرحوم آخوند که یه ادعا بود و بیان مرحوم نائینی که همون توضیحش آقای خویی داده بود. آقای خویی همون حرف رو نگاش بکنید، همون فرمایشات نائینی را خوب توضیح داده که ما میگیم حرف حساب است و جوابی نداریم. بعد نگاه کنید کفایه را دیگه مرحوم آخوند بحث جمع عرفی را مطرح کرده از اینجا و موارد جمع عرفی را انشاءالله عمری بود توفیق روز شنبه